فرهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تعطیل و یا متوقف نمی‌شوند. افراد مسلح 5 مرزبان عراقی را در نزدیکی مرز ایران کشتند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تعطیلی راکتور هسته‌ای اصلی کره شمالی را تایید کردند. ساعت 18:30 در تهران. عصر شما بخیر. 24 تیر ماه سال 1386، 15 ژوئیه سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. من توماج طاهباز هستم و به همراه دیگر همکارانم با شما خواهیم بود تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ببخشید، من مثل موبایلم رو خاموش نکردم. بله، مال شما سایی تمدن؟ بله، مال شما نیست. بله، من موبایلم رو خاموش نکردم، معذرت میخوام. اگه موبایلتون رو خاموش نکردید لطفاً خاموش کنید. در ساعت‌های آینده رادیو فردا در مجله شامگاهی با ما بمونید بدون موبایل. امروز روز جهانی بدون موبایل است. موبایلتون رو برای چند ساعت خاموش کنید و تصور کنید زندگی بدون موبایل چه جوری می‌گذره. اگه امکانش برای کسی وجود داشته باشه. سری می‌زنیم به دنیای خبرها با نیما تمدن. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. چه موبایلتون روشن باشه چه خاموش. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک چارچوب مدون ادامه دارد و ترمز و توقفی به گفته آقای حسینی در کار نیست. آقای حسینی درباره موافقت جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق گفت: بازرسی از این تأسیسات پس از برنامه‌ریزی دو طرف و بر اساس مقررات انجام می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد با جمهوری اسلامی به توافق رسیده تا بازرسان آژانس در اواخر ماه جاری میلادی، یعنی تا حدود 2 هفته دیگر، از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید کنند. افراد مسلح امروز یک شنبه 5 مرزبان عراقی را در نزدیکی مرز پنجوین در کردستان عراق و نزدیکی مرز ایران کشتند. هنوز کسی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته، اما گروهی که خود را القاعده در کردستان می‌خواند پیشتر به مرزبانان عراقی حمله کرده است. قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پس از بازدید از نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون در کره شمالی تعطیلی راکتور اصلی این نیروگاه اتمی را تایید کنند. هیئت بازرسان سازمان ملل متحد روز شنبه 23 تیر ماه وارد کره شمالی شده بود. در کوالالامپور در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در پایتخت مالزی عصر امروز تیم‌های ایران و چین در پایان 90 دقیقه به تساوی 2-2 دست یافتند. در پایان بازی‌های روز دوم تیم‌های ایران و چین 4 امتیازی هستند و تیم ازبکستان با 3 امتیاز در رده سوم قرار دارد. در دیدارهای روز پایانی این گروه ایران با مالزی و ازبکستان با چین دیدار خواهد کرد. در تهران نخستین جلسه بازپرسی غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده هم میهن در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای کرباسچی به خبرگزاری ایسنا گفته که در این پرونده 10 مورد شکایت مطرح شده است که در جلسه امروز 24 تیر ماه به 4 مورد آن رسیدگی شد.
متشکرم آقای تمدن. اگر تا به حال موبایلتون رو خاموش نکردید حتما الان خاموش کنید، تون شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آیا ایران به کره شمالی می نگرد؟ آخرین مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران. دفاع مقام های ایرانی از سنگسار.
صحبت که این حکم جز احکام این مملکته، ریشه در شریعت اسلامی داره و این یه حکم بسیار اصیل و محکمی هست.
درگیری های پلیس و معترضان در مهابا جان یک نوجوان را گرفت.
به دلیل ضربه باتومی بوده که توسط نیروی انتظامی به سر نامبرده زده شده و بعدن ایشون خونریزی کردن و فوت کردن.
برخورد با به گفته پلیس بعد حجابان شدیدتر می شود.
یه همچین کاری یه کاریه که فقط برخورده اجتماعی رو بین نسل‌ها و بین حکومت و مردم بیشتر می کنه. چیزی جز این نتیجهش نیست.
با ما بمانید در مجله شاهنگاهی رادیو فردا. پرونده اتم ایران موضوع نخستین گزارش ماست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران گفت تهران به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و امیدوار است با همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری شود. مریم منظوری.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان هفتگی خود صبح امروز گفت ترمز و توقفی در کار نیست و فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک چارچوب مدون و دقیق صورت می‌گیرد. تاکنون دو قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران صادر شده است و اکنون نیز سومین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدانش در شورای امنیت در حال بررسی است. آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در سخنان خود گفت ایران سعی می‌کند از صدور چنین قطعنامه‌ای جلوگیری کند.
ما روندی رو داریم پیگیری می‌کنیم و اون رو تقویت می‌کنیم که فاصله می‌گیره از شورای امنیت.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهار نظر آقای حسینی به توافق هفته گذشته میان ایران و هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چارچوب جدید مذاکرات میان دو طرف اشاره می‌کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره پیشنهاد محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر مذاکره مستقیم میان آمریکا و ایران درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت این پیشنهاد آقای البرادعی باید بررسی شود.
این اظهار نظری که از طرف آقای البرادعی مطرح شد، این باید یه دقت بیشتری صورت بگیره که هدف اصلی از این طراحی چگونه است و این رو شاید بشه در مذاکرات آینده سوال کرد که جوانب و زوایای مختلفش رو ایشون مطرح بکنن.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد تهران توافق کرده است که به تمامی پرسش‌های باقی مانده از گذشته درباره پرونده هسته‌ای‌اش پاسخ گوید و به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی از تأسیسات عراق را بدهد. به گفته تحلیلگران، هر گونه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند فشارها برای اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل علیه ایران را تضعیف کند.
مقام‌های ایرانی میگویند تهران به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد ولی امیدوار است که با تحریم‌های جدید روبرو نشود. گزارش مریم منظوری را شنیدیم. به مهاباد می‌رویم، جایی که گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان درگیری میان نیروهای انتظامی و شهروندان یک جوان به نام عبدالصمد سفری که توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه سر جان خود را از دست داده است. این درگیری دو روز پیش و در جریان 18مین سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران در شهرهای مختلف استان کردستان از جمله مهاباد رخ داد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در گفتگوی با مسعود کردپور روزنامه نگار جزئیات این تجمع و گزارش‌های مبنی بر مرگ عبدالصمد سفری را جویا شده است. می‌شنویم.
با توجه به فراخوانی که از طرف احزاب اپوزیسیون از جمله حزب دموکرات کردستان ایران داده شده بود در رابطه با سه خاموشی چراغ‌ها در ساعت 10 شب 22 تیر ماه، علاوه بر این خود مردم شهر کردستان اصلا بازار رو تعطیل کرده بودند و در بعضی موارد هم منجر به درگیری شده، از جمله در شهر مهاباد متاسفانه درگیری هایی به وجود اومد بین نیروی انتظامی و مردم و تجمعاتی صورت گرفته بود و در جریان درگیری یک نفر کشته شده.
این تجمع به چه صورت بوده و چند نفر تو شرکت داشتن؟
البته تجمع به صورت رسمی نبوده، ولی متاسفانه که مردم اونجا جلوی مغازه های خودشون ظاهرا نشسته بودن، نیروی انتظامی دخالت میکنه و همه نیروهای ضد شورش و در جریان این ظاهرا به یک جوان صدمه وارد میشه به سرش و همین باعث میشه نامبرده فوت کنه.
اسم و مشخصات این جوانو میدونید شما؟
اسم این جوان عبدالصمد سفری هستش که 17 سال سن داره و آدم سیاسی هم نبوده، فقط اونجا به هر حال بر اساس جوانی اونجا تجمع صورت گرفته و ایشون هم شرکت کرده.
جزئیات بیشتری از این حادثه دارید؟ مثلا دلیل مرگ چی بوده؟
بر اساس گزارشاتی که رسیده ظاهرا به دلیل ضربه باتومی بوده که توسط نیروی انتظامی به سر نامبرده زده شده و بعدن ایشون خونریزی کردن و فوت کردن. ظاهرا چند نفر دیگه هم در همین جریان زخمی شدند.
توی این تجمع درگیری‌ها تیراندازی هم شده یا اینکه فقط درگیری فیزیکی بوده؟
البته بر اساس خبرهایی که رسید تیر هوایی هم ظاهرا در بعضی موارد شلیک شده، چند مورد و صدای تیراندازی هم شنیده شده، یعنی درگیری های مختصر ظاهرا گزارش شده. بله،
حالا خانواده این جوان تا حالا واکنشی داشتن؟ به مرجع برای پیگیری قضیه مراجعه کردن؟
نه فعلا با توجهی که به این پرونده کمتر رسیدگی میشه، چون در جریان اختصاصی یا درگیری که قضی خوش بشه کمتر رسیدگی میشه. متاسفانه پرونده های قبلی هم در رابطه با شوانه سید قادر که 2 سال پیش کشته شدن هنوز رسیدگی نشده و پرونده به نتیجه نرسیده. در این مورد هم فکر نمی کنم پرونده به جایی برسه.
اساسا یعنی تشکیل پرونده شده در این مورد یا نه؟
نه، هنوز که فعلا مراسم ختم نامبرده هستید و هنوز در این رابطه پرونده تشکیل نشده.
مسعود کردپور روزنامه نگار با نیوشا پقراتی همکارم در رادیو فردا گفتگو میکرد پیرامون مرگ یک نوجوان در درگیری‌های اخیر در مهاباد میان نیروهای انتظامی و شهروندان. با گذشت 5 روز از بازداشت منصور آسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقام‌های قضایی هنوز اتهام و دلیل بازداشت این فعال کارگری را اعلام نکردند. آقای آسانلو روز سه‌شنبه 19 تیر ماه در نزدیک منزل خود توسط 4 مرد ناشناس بازداشت شد، گرچه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به مراجعه همسر، برادر و همکاران این فعال کارگری از سرنوشت و وضعیت او ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، اما سرانجام روز جمعه 22 تیر ماه اعلام کردند که منصور آسانلو در زندان اوین است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد آخرین اطلاعاتی که از وضعیت آقای آسانلو وجود دارد میگوید:
خانم آسانلو و مادر ایشون دیروز ملاقاتی داشتند با آقای دادستان تهران و رئیس زندانها آقای سالارکیا. در رابطه با بیماری آقای منصور صحبت کردند. آقای سالارکیا قول همکاری داده واسه مسئله چشم پزشکی آقای منصور آسانلو. آقای دادستان هم در مقابل پرسش خانم آسانلو که شما چرا گفتید که ما مصدر نیستیم و از طرف شما حکم صادر نشده، گفته من یک همچین چیزی رو اعلام نکردم. گفتن آقا دفتردار شما اعلام کرده. گفته خب باشه، من که اعلام نکردم. ضمناً معاونت امنیت برای ایشون حکم بازداشت صادر شده. این صحبتی بود است که دیروز آقای دادستان تهران به همسر آقای آسانلو اعلام کرد.
آقای مددی همچنین اشاره می کند که دادستان و رئیس سازمان زندانها از ذکر اتهام و یا دلیل بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خودداری کردند.
هیچ گونه صحبتی راجع به اتهام دلایل بازداشت ایشون نشده. آقای منصور آسانلو که در روز جمعه هم پیامی روی تلفنشون که پیامگیر داره گذاشتن، مبنی بر دلایل بازداشتشون هیچ گونه صحبتی نکرد. با خانومشون هم که تلفن صحبت کردن، باز هیچ گونه اتهامی که به آقای آسانلو وارد شده باشه رو اظهار نکرد.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین میگوید که همسر و مادر آقای آسانلو تا ظهر امروز یکشنبه موفق به ملاقات با او نشدند. ابراهیم مددی میگوید وکلای مدافع آقای آسانلو نیز تا کنون موفق به دیدار موکل خود نشدند و در این حال مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ دلیل خاصی را برای جلوگیری از ملاقات وکلای مدافع و خانواده آقای آسانلو با او ارائه نکردند.
بهروز کارونی گزارش میداد. همچنان پیرامون ایران، اما این بار از پارلمان اروپا، جایی که انگلیکا بر، رئیس گروه ایران در آن، در 2 نامه‌ای سرگشاده خطاب به منوچهر متکی، وزیر خارجه و سفارت ایران در بلژیک، ضمن محکوم کردن سنگسار جعفر کیانی، خواهان لغو مجازات سنگسار در ایران و همچنین آزادی منصور آسانلو و محمود صالحی، دو چهره فعال کارگری شده است. این سیاستمدار اروپایی با رادیو فردا گفتگو کرده است، اما جزئیات بیشتر را میشنویم از همکارم شهرام میریان.
خانم انگلیکا بر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا و عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی این مجلس، در 2 نامه جداگانه خواهان لغو مجازات سنگسار و آزادی دو چهره سرشناس سندیکایی در ایران شده است. خانم بر در نخستین نامه سرگشاده خود منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران را خطاب قرار داده و با اشاره به اجرای حکم سنگسار علیه جعفر کیانی نوشته است در هفته‌های اخیر با نماینده ایران در اتحادیه اروپا درباره مجازات دردناک سنگسار گفتگو کرده و از وی قول گرفته بود که مجازات سنگسار در ایران دیگر اجرا نشود. از این گذشته از سوی مقام‌های دولت ایران هم بارها به پارلمان اروپا اطمینان داده شده که اجرای حکم سنگسار در ایران به حال تعلیق درآمده. سنگسار جعفر کیانی اما نشان داد که این مجازات به حال تعلیق در نیامده و بر این باوریم که در آینده هم ادامه خواهد داشت. خانم آنگلیکا بر در ادامه این نامه خطاب به منوچهر متکی وزیر خارجه ایران مجازات سنگسار را مغایر با ارزش‌های انسانی به حساب آورده و اجرای این مجازات را به عنوان سوء استفاده از اعتماد پارلمان اروپا نسبت به ایران تلقی کرده است. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا در پایان خواهان پاسخ رسمی دولت ایران در مورد سنگسار جعفر کیانی شده است. خانم آنگلیکا بر در نامه دیگری خطاب به سفارت ایران در بلژیک همچنین نگرانی خود را نسبت به دستگیری منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراز کرده و گفته است همین چند روز پیش آقای اوسانلو از بروکسل دیدن کرد و این نگرانی وجود داشت که پس از بازگشت به ایران اتفاقهایی برایش بیفتد و اضافه می کند آقای منصور اوسانلو یک زندانی عقیدتی است و تنها به خاطر ابراز عقاید مسالمت‌آمیزش در دفاع از حقوق کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران دستگیر شده است. این سیاستمدار سرشناس پارلمان اروپا سپس از محمود صالحی دیگر فعال سندیکایی در کردستان نام می‌برد که به گفته وی نیاز مبرم به درمان پزشکی دارد و از جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار می‌خواهد به اصل آزادی ایجاد تشکل‌های صنفی احترام بگذارد. خانم بر رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا همچنین در گفتگو با ما نسبت به روند حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است اوضاع در این راستا تحولی منفی داشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
باز میگردیم به ایران. آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور در سخنان دیروز در شهر شیراز با اشاره به اجرای حکم سنگسار در روز 14 تیر ماه گفت نمیتوان با اجرای یک حکم خاص مجموعه عملکرد قوه قضاییه را که سالی حدود 6 میلیون پرونده را رسیدگی میکند زیر سوال برد. اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در روستای آخچکند واکنش های اعتراضی داخلی و بین‌المللی بسیاری را در پی داشت. مریم منظوری.
قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل ایران درباره اجرای حکم سنگسار در روز 14 تیر ماه در روستای آقچکند از توابع تاکستان گفت نمیتوان با اجرای یک حکم خاص مجموعه عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال برد. آیت الله دوری نجف آبادی در ادامه سخنان خود با خبرگزاری ایرنا گفته است در مورد خاص سنگسار جعفر کیانی ضابطین با قاضی همکاری داشتند و این حکم به صورت موردی اجرا شده اما هماهنگی لازم با قوه قضاییه انجام نشده است. به گفته آقای دوری نجف آبادی در این حال این قانون است و از نظر قانون مجازات اسلامی مسئله مورد توجه قرار دارد. دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود گفت سالانه صدها هزار نفر در ایران بازداشت، زندانی و آزاد می شوند. بیش از 130 هزار نفر در زندان ها هستند و ده ها حکم قصاص و اعدام در سراسر کشور اجرا می شود. آیا می توان یک مورد خاص را در این میان بهانه کرد و همه عمل کرده قوه قضاییه را زیر سوال برد؟ از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی گفت
حکم سنگسار در قوانین ما هست، مبتنی بر شریعت اسلام هست و تا وقت این حکم هست این حکم قابل اجرا هست و ضمناً مخالف یا معارض هیچ کدوم از تعهدات بین المللی ما نیست. هیچ کدوم از اینا مخالف سنگسار نیست. غربی ها بر اساس تفسیری که از این مواد دارن و این متون دارن با سنگسار مخالف هستند.
شیرین عبادی وکیل دادگستری و از اعضای کمپین قانون بدون سنگسار در ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره اجرای این حکم گفت
این حکم نه با موازین بین المللی دولت ایران انطباق داره. همین آقای شاهبودی چندین بار بخشنامه در که حکم سنگسار نباید اجرا بشه. من نمیدونم آقای شاهرودی اراده کرده بود که جلوی حکم سنگسار رو بگیره که در این صورت آقای رین بخش اومد. اگر نه فقط سوری بوده متاسفم.
بیش از 3 هفته پیش اجرای حکم سنگسار درباره مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی پس از عکس‌العمل گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و جهان و در حالی که تنها 1 روز به اجرای حکم باقی مانده بود به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شد و انتظار می‌رفت رسیدگی مجددی نسبت به این پرونده صورت گیرد. آن زمان قرار بود این دو که به جرم زنای محسنه به سنگسار محکومند در گورستان تاکستان سنگسار شوند. شیرین عبادی وکیل دادگستری راه حل توقف کامل اجرای سنگسار در ایران را حذف آن از قانون می‌داند و می‌گوید با صدور بخشنامه‌های موردی رئیس قوه قضاییه دردی درمان نمی‌شود.
اگر آقای شاهرودی خود سنگسار رو اجراش رو درست نمی‌داند، بهترین کار این است که اجرای بخشنامه ای که قضات به اون هم تصدیبستن نمیدهند 2 سطح قانون پیشنهاد بکنند و در 2 سطح بنویسند که اجرای حکم سنگسار ممنوع است و این رو به مجلس بدهند.
از سوی دیگر سعید اقبالی وکیل مکرمی ابراهیمی همجرم کیان تاجبخش درباره نحوه تشخیص و حکم قاضی در این پرونده و کارساز نبودن دخالت رئیس قوه قضاییه به رادیو فردا گفت:
اون چی که قاضی باید از این تبعیت بکنه و بر اساس اون عمل بکنه قانون هست، نه دستور مافوقش که رئیس قوه قضاییه در ایران باشه. به هر حال علم قاضی یکی از موارد قانونی هست که قضات میتونن در خصوص حدود بر اساس اون رأی صادر کنن. ما در خصوص این که واقعا آیا علم قاضی نسبت به این مجازات حد الهی، حالا اون چیزی که فقها میگن واقعا مثبت هست یا نه، نمیخوام بحث کنم، چون نظر خود ما اینه که علم قاضی نمیتونه این همه گسترده باشه و شرایط همون شرایط 4 بار اقرار هست و 4 شاهد عادل.
هنوز اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت قضایی مکرمه ابراهیمی که در زندان چوبین قزوین به سر میبرد در دسترس نیست و وکیلان داوطلب وی علی‌رغم مراجعات مکرر موفق به خواندن محتویات پرونده نشدند.
مریم منظوری گزارش میداد. اما در تهران بار دیگر رئیس پلیس پایتخت از تشدید طرح به گفته او مبارزه با بدحجابی از ابتدای مرداد ماه خبر داده است. طرحی که با تغییری در واژگان آن این بار با نام طرح مبارزه با بدپوششی در تمام نقاط تهران اجرا خواهد شد. محمد زرقامی.
در حالی که جامعه ایران هر بار خود را آماده می کند تا خاطره برخورد نیروی انتظامی با جوانان دگرپوش را به فراموشی بسپارد، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز مرحله تازه‌ای از این طرح خبر می دهد. این بار قرار است بنا به گفته آقای رادان برخورد با آنچه که او زنان بدپوشش نامیده است شدیدتر از ماه‌های گذشته با 2 برابر شدن پرسنل این نیرو در تمام معابر، خیابان‌ها و پارک‌ها دنبال شود. تشدید این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان معتقدند ماموران نیروی انتظامی حتی نگاه جوانان را هم بر نمی‌تابند و برخوردهایشان کاملاً جدی است. روزیتا گوشه‌ای از این برخوردهای خشونت‌آمیز را روایت می‌کند.
ما جلوی مجتمع تجاری میلاد نور وایساده بودیم، صدامون که یه 2 بار نگاه کردیم فقط بهشون. البته من نبودم، 2 تا از دوستای خیلی ساده من که بچهای جنوب بودن اومدن گفتن که مانتو تنگه. گفتش که باشه چشم درستش میکنم. گفتش نه میخوای بیشتر بگم، شهوت شانی باعث میشه که تحریک بشی، میخوای بازم بهت بیشتر بگم. این دوست منم سرش انداخت پایین که خب درست میکنم. کنارترش 2 تا پسر رو گرفتن به شدت هرچه تموم، نمیدونم حالا قضیه چی بود، اما اون 2 تا پسرم ساده بودن، واقعا کتکشون زدن که این صحنه به شدت روحی ما همگی تاثیر گذاشته بود.
محسن هم معتقد است برخوردهایی از این دست هیچ گونه مبنای مشخصی ندارند.
از هر کی خوششون نیاد بیا، تیپش خوششون نیاد بیا، فش خوششون نیاد دیگه میبرنش. حالا اونجا چه بلایی سرشون میارن خدا میدونه. از اینا که شنیدم میگن خیلی اذیت شده.
اما داستان برخوردها تنها به اینجا ختم نمی شود. فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ افراد به گفته ی او بدپوشش را در فهرست هنجار شکنان قرار داده است. سعید معبودیان روانشناس بالینی در تهران این گونه استفاده از اصطلاح هنجار را به گونه ای استفاده ابزاری می داند.
هنجارها رو هیچ وقت دولت مردان نمیان ترسیم کنن. خود هنجارها به صورت در واقع روند اجتماعی ترسیم میشه. تو هیچ جامعه این نبوده که مثلا حکومت بیا سیستم نظامی پلیسی بیاد و بعد هنجاری رو ترسیم بکنه.
چندی پیش رئیس مبارزه با مفاسد اجتماعی پلیس تهران با ارائه آماری مدعی شد که 60% از خانواده ها از نیروی انتظامی درخواست کمک دارند و این نیرو در بحث حجاب به 70% از اهدافش رسیده است. پس در این صورت سخن راندن از تشدید برخورد با جوانان دگرپوشی که هنجارهای دولتی را برنمی‌تابند چه پشتوانه‌ای دارد؟ سعید معبودیان، روانشناس بالینی در تهران:
اگر بحث تشدید هست، خود این تشدید نشون میده که این طرح موفق نبوده و نمیتونه موفق بشه. ما با اجبار ممکنه که بتونیم شرایط ایجاد کنیم که یک فرد بتونه تغییراتی در چهرهش بده، ولی در ساختار نظام ارتباطی و اجتماعیش چیه؟ آیا ما همه مشکلاتمون به این هست که 4 تار موی دختر بیرونه؟
و به اعتقاد نازنین، اجرای طرح مبارزه با آنچه که بدپوششی یا بدحجابی در ایران نامیده می شود بر تلخی ها و ناکامی های اجتماعی می افزاید.
یه همچین کاری یه کاریه که فقط برخورده اجتماعی رو بین نسل ها و بین حکومت و مردم بیشتر می کنه. چیزی جز این نتیجهش نیست.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی یا آنچه که مبارزه با بدحجابی در جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل اجتماعی، مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی با افزودن شاخ و برگ های بسیاری به آن کوشش کردند از دامنی انتقادات بکاهند.
محمد زرقامی گزارش می داد و ما همچنان از پیرامون ایران میگوییم. این بار از تورم: دامنه افزایش نرخ تورم و گرانی‌های بی‌سابقه به خطبه‌های نماز جمعه و مطبوعات حامی دولت محمود احمدی نژاد هم رسید. دولت نهم که تا پیش از این همه این تورم‌ها را توطئه دشمنان می‌خواند، اخیراً با استفاده از تعطیلی یک ماه مجلس، قوه مقننه را یکی از عوامل گرانی معرفی کرده است. گفتگوی مهین گرجی با جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم پاریس را می‌شنویم.
افزایش نرخ تورم و گرانتر شدن کالاهای اساسی مردم در ایران، به ویژه بعد از سهمیه بندی بنزین، علاوه بر اعتراضات مردمی و انتقادهای رسانه‌ای، به محافل حامی دولت نیز کشیده شد. آیت الله امینی در خطبه‌های نماز جمعه قم با عنوان اینکه گرانی با شعار حل نمی‌شود، خطاب به محمود احمدی نژاد گفته است که مردم امروز از فشار ناشی از تورم و گرانی به ستوه آمدند. این انتقادها در حالی مطرح می شود که چند روز پیش محمود احمدی نژاد سرانجام گفت که تلاشهایش برای مهار نرخ تورم فایده ای نداشته است. جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم پاریس، با اشاره به روشن بودن برنامه های تورمزایی محمود احمدی نژاد از همان روز نخست به رادیو فردا می گوید:
آقای احمدی نژاد اگر واقعا در فکر این بودن که تورم بیاید پایین، باید اجازه فعالیت آزادتر به اقتصاد کارآفرینی ایران میدادن که ندادن.
آقای اسدی درباره تصمیم جدید دولت برای گرفتن مالیات از معدیان مالیاتی کشور میگوید:
هم میخوان صنعت نفت در اختیار دولت باشه و کل درآمد رو در اختیار داشته باشن، هم مالیات رو بیشتر از 30% ببرن. خب این درآمد نفت رو هیچ کشور دیگه ای ندارد. وقتی بزرگترین ثروت زیرزمینی ایران با توجه به تقاضاش در بازار جهانی به طور کل در خدمت دولته و حتی یک شاهی از صندوق ارزی رو باقی نمیگذارد برای نسل‌های بعدی و همه رو خرج میکنه، در این حال باز هم مالیات میخواد. خب این نادرسته، این ناعدالانه است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود اقتصاد ایران این پرسش را مطرح می کند که در چنین شرایطی دولت از چه چیزی می خواهد مالیات بگیرد؟
شما برای اینکه مالیات از مردم اخذ بکنید و اینو بنیادین در کشور بکنید، مالیات رو یا بر سود می بندید یا بر حقوق. وقتی که اقتصاد ما یک اقتصاد در حال رکود شده است که نه کارآفرین به سود دسترسی پیدا میکند و نه متقاضی کار میتونه شغلی پیدا بکنه که دستمزدی داشته باشه، خب این مالیات بر چه میخواهند ببندن؟ آن زمانی شما میتونید مالیات ببندید، حالا اگر این سیاست خوب باشد، که مردم کار داشته باشند، که مردم سود داشته باشند. امروز اقتصاد ما در حالت رکوده، نه اینو دارن نه اون، بر چی میخوان مالیات ببندن؟
روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مطبوعاتی دولت احمدی نژاد، سرمعالی صبح یکشنبه 24 تیر ماه خود را به انتقاد از دولت در این باره اختصاص داده است. این روزنامه در سرمقاله صبح امروز خود با اشاره به گرانی بی‌سابقه مایحتاج ضروری مردم از گرانتر شدن خدمات دولتی از جمله آب، برق، گاز و تلفن بدون اعلام قبلی خبر داده و می‌نویسد بعد از 2 سال کار اینکه باز هم گفته شود نمی‌گذارند قابل قبول نیست، چون دولت بیشترین حمایت‌ها به ویژه از سوی رهبری را پشت سر دارد و هیچ کس قدرت ایستادگی در برابر چنین دولتی را ندارد.
رادیو فرداست. ساعت 19 هفته بعد از ظهر. خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودید. دعوت ها میکنیم همچنان با ما بمانید. ما هم با شما خواهیم بود با یک گزارش از عراق، مجله فرهنگی و تازه های ورزش. اما نخست یک بار دیگر سری میزنیم به دنیای خبرها. پیشتر نیما تمدن بود که موبایلش رو فراموش کرده بود خاموش کنه، در واقع موبایل تهیه کننده ما رو. و الان محمد زرقامی. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی هما میگوید در روزهای اخیر تأخیر پروازها به اوج خود رسیده که نارضایتی مسافران را سبب شده است. آقای خانلری افزوده است که با تشکیل این کمیته سعی شده علت تأخیر پروازها را که بیشتر آنها نقص فنی است برای مسافران توضیح دهند. او اضافه کرده که عمده‌ترین مشکل در این بخش مربوط به فصل تابستان و افزایش تقاضا برای سفر و محدود بودن توانمندی بخش هوایی کشور است. احمد رضا رادان رئیس پلیس تهران دیروز شنبه گفت که طرح ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت تمام در حال اجراست و از اول مرداد ماه برخورد با آنچه او آن را زنان بدپوشش خواند تشدید می شود. رئیس پلیس تهران همچنین گفت که از اول مرداد ماه با پسرانی که از مدل‌های منحرف مو استفاده می‌کنند برخورد انتظامی می‌شود و در بازجویی از این افراد آنها باید آدرس فرد و مکانی که موی سرشان را آرایش کرده در اختیار پلیس قرار دهند تا نیروی انتظامی بتواند مغازه آنها را پلمپ کند. از آغاز طرح موسوم به مبارزه با بدحجابی در ایران از روز اول اردیبهشت ماه نیروی انتظامی به دخترها و زنها تذکر داده و تعدادی از آنان را بازداشت کرده است. و شیمون پرز از اعضای حزب کادیما و برنده جایزه صلح نوبل امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری اسرائیل سوگند یاد کرد. پارلمان اسرائیل آقای پرز را که 83 سال دارد ماه گذشته به جای موشه کتصاف به این سمت برگزید.
متشکرم آقای زرقامی. و پس از بازگشت چند ساله آقای پرز به قدرت، ما هم سری می‌زنیم به عراق برای نخستین گزارش. یک روز پس از اظهارات بی‌سابقه نوری المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه نیروهای خارجی هر وقت که بخواهند می‌توانند از عراق خارج شوند، امروز یک شنبه یک مقام امنیتی عراق اعلام کرد 24 شهروند ایرانی با شکستن درهای یک زندان در شرق عراق گریختند. از سوی دیگر به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، بنابر یک گزارش تحقیقاتی، مقام‌های آمریکایی از آن دارند که بخش اعظم شبه نظامیان خارجی فعال در نارامی‌های عراق اهل عربستان سعودی هستند. نیما تمدن و نگاهی به آخرین تحولات.
برخلاف روند اتهام‌هایی که از جانب ایالات متحده آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه است و گفته می‌شود که ایران و سوریه از عملیات شبه نظامیان در عراق پشتیبانی می‌کنند، بخش اعظم نیروهای شبه نظامی خارجی که در نارامی‌ها و انفجارهای عراق دخالت دارند، شهروندان عربستان سعودی هستند. گزارشگر روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به سخنان یک مقام نظامی آمریکایی و شماری از نمایندگان مجلس ملی عراق که نامی از هیچ کدام آنها نمی‌برد می‌نویسد حدود 45% از افراد شبه نظامی خارجی که نیروهای نظامی آمریکایی و عراقی را هدف قرار می‌دهند اهل عربستان سعودی هستند. بنا به همین گزارش 15% از افراد شبه نظامی خارجی فعال در عراق اهل سوریه و لبنان هستند و 10% از اهالی کشورهای شمال آفریقا. مقام نظامی عالی رتبه آمریکایی به لس آنجلس تایمز میگوید نیمی از شبه نظامیانی که از عربستان سعودی وارد عراق میشوند با هدف اجرای عملیات انتحاری آمدند. در همین حال اظهارات روز شنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق که گفته بود نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هر وقت بخواهند میتوانند از عراق خارج شوند و دولت عراق قادر به برقراری امنیت خواهد بود، همچنان پرسش‌های فراوانی برای بسیاری از تحلیلگران مسائل خاورمیانه به وجود آورده است. محجوب الزبیبی، استاد دانشگاه اردن، به رادیو فردا میگوید همه نشانه‌ها و مستندات حاکی از آن است که نیروهای نظامی و انتظامی عراقی قابلیت و توانایی برقراری امنیت در صورت خروج نیروهای ائتلاف را ندارند.
این اظهارات کاملا بی‌صداقت است. معتقدم حتی نخست وزیر العراق چند ماه قبل اعتراف کرد که اگر نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی عقب نشینی بکنند، جنگ داخلی اتفاق می‌افته و در مورد در واقع جنگ میان عراقی‌ها صحبت می‌کرد. من شخصا تعجب کردم از اظهارات نخست وزیر عراق. گزارش‌های آمریکایی حکایت از این که اصلا نیروهای عراقی کاملا از لحاظ تعداد کمتر شدند و از لحاظ توانایی مقایسه با مثلا چند ماه قبل ضعیف‌تر شدند و حتی وزیر دفاع آمریکا چند روز قبل صحبت از این که یک مشکلی مذهبی وجود داره میان نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح عراق.
با این حال محجوب الزبیری معتقد است شاید تنها کارکرد اظهارات نوری المالکی برای مصرف داخلی در عراق بوده است. به این ترتیب که او قصد داشته به زعم خود از دستاوردهای دولتش در این چند سال و توانایی نیروهای نظامی عراقی دفاع کند. سخنان نوری المالکی در حالی بیان شده که این روزها در کنگره آمریکا بحث بر سر خروج نیروها از عراق بالا گرفته است. روز پنجشنبه چند ساعت پس از آنکه کاخ سفید با انتشار گزارشی اعلام کرد روند اقدامات دولت عراق در این چند ماه اخیر آمیزه ای از موفقیت و ناکامی بوده است، مجلس نمایندگان آمریکا خواستار خروج کامل نیروهای ایالات متحده از عراق تا بهار سال آینده شد. حدود 3 ماه پیش که مقام‌های عراقی همگی به اتفاق از لزوم باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق سخن می‌گفتند، یکی از مقامات سفارت عربستان سعودی در واشنگتن گفت اگر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا عراق را تخلیه کنند، عربستان سعودی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی ایران وارد عراق خواهد شد. این اظهارات البته باعث فراخواندن آن مقام عربستان سعودی به ریاض و برکناری او شد. اما این پرسش همچنان باقی است که اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند چه اتفاقی می‌افتد و به طور مشخص واکنش کشورهای عربی چه خواهد بود؟ محجوب الزبیری در عمان.
کشورهای عربی شخصا معتقد نیستند که میتوانند دخالتی داشته باشند در تحولات عراق. این معنی نیست که اینا حضور ندارند الان. من معتقدم بر اساسی که گزارش هایی که دیدم و خوندم حضور مثلا امنیتی عربستان سعودی حضور دارند در بغداد و حتی کشور اردن و کشورهای دیگه، حتی روزنامه البینه جدید در بغداد یه گزارش در واقع پخش کرده که در مورد حضور بعض نیروهای امنیتی کشور عربی اونجا هست. اما من نمیدونم این حضور میتونه خلای نیروهای خارجی رو پر بکنه. اگر این عقب نشینی ماهای آینده اتفاق بیفته و بدون هماهنگی قبلی با کشورهای همسایه عراق و حتی با کشور مثل ایران، من به نظرم یک مشکل جدی رو برو میشه و حتی پدیده تروریست حتما یک فرصت طلایی پیدا میکنه برای توسعه فعالیت خودشون در منطقه.
فارغ از سخنان نوری المالکی درباره توانایی نیروهای عراقی برای حفظ امنیت در آن کشور، روز یکشنبه یک مقام امنیتی عراقی به خبرگزاری مستقل اصوات العراق گفت 24 شهروند ایرانی که در یکی از زندانهای نزدیک به مرز ایران زندانی بودند، شنبه شب پس از شکستن درهای زندان گریختند. به گفته این مقام امنیتی عراقی، در مناطق شرقی استان واسط عراق نزدیک به مرز ایران حالت فوق‌العاده اعلام شده تا این ایرانیان فراری دستگیر شوند. هنوز کاملا مشخص نیست که این 24 ایرانی محبوس در یکی از زندانهای منطقه بدره چه کسانی بودند. اما مقام امنیتی عراقی بدون ذکر تاریخ گفته است آنها بدون اجازه رسمی وارد خاک عراق شده بودند و حالا از زندان گریختند. در تحول دیگر محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه هر گونه ارتباط کشورش با یک مقام پلیس عراقی را که چند روز پیش به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شد تکذیب کرد.
ببینید این همون سیاست فرار به جلوست و متاسفانه آمریکایی‌ها نمی‌خواهند اشتباهات گذشته خودشون رو بپذیرن و در صدد اصلاح اون بر بیان. لذا ساده ترین کار این هست که دیگران رو متهم بکنن و از مسئولیت هم فرار بکنن.
نیروهای آمریکایی چند روز قبل یک مقام درجه دار از نیروهای پلیس عراقی را به اتهام رابطه داشتن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت کردند. نیروهای آمریکایی همچنین روز شنبه از کشف سکوهای پرتاب موشک و خمپاری ساخت ایران در نزدیکی بغداد خبر دادند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همه این اتهامات را رد کرد.
شکستن درهای یک زندان در شرق عراق توسط 24 شهروند ایرانی که می‌خواستند فرار کنند. آخرین تحولات از عراق و بحران عراق در گزارش از نیما تمدن را شنیدیم. اما از جهان سیاست و حوادث آن فاصله میگیریم و سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. با کیانوش فرید همراه میشویم و برنامه پنج دری را میشنویم.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این سهم منه، حق منه، عشق منه، از هم نمیدارم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: دهمین جشن دنیای تصویر، اجرای زنده محمد رضا لطفی آهنگساز و نوازنده چیره دست تار، و ششمین جشنواره تئاتر زنان. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز نیلوفر قادری نشاط که جایگاه ویژه‌ای در نقاشی فیگوراتیو ایران دارد مهمان برنامه ماست. هفته گذشته دهمین جشن دنیای تصویر در تهران برگزار شد و طی آن علاوه بر معرفی فیلم‌ها و چهره‌های برجسته سینمای ایران، از شماری از هنرمندان سینمای ایران به دلیل یک عمر فعالیت حرفه‌ای تقدیر شد. منتقدان نشریه سینمای دنیای تصویر در این دوره فیلم خونبازی ساخته رخشان بنی اعتماد را به عنوان بهترین فیلم سال سینمای ایران معرفی کردند. فیلم ازدواج به سبک ایرانی ساخته حسن فتحی نیز با دریافت 4 تندیس دیگر فیلم موفق جشن امسال دنیای تصویر بود. در پی این دو فیلم، فیلم کافه ستاره ساخته سامان مقدم با دریافت جایزه بهترین کارگردانی و 2 تندیس دیگر جزو بهترین های جشن دنیای تصویر معرفی شد. هیئت داوران این دوره همچنین جایزه ویژه خود را به رسول ملاقلی پور، کارگردان فقید سینمای ایران، به دلیل کارگردانی فیلم میم مثل مادر اهدا کردند. در این مراسم همچنین بهرام بیضایی، کارگردان و نویسنده، به عنوان هنرمند ماندگار در تاریخ سینمای ایران، تندیس ویژه این جشن را که به نام حافظ نامگذاری شده است دریافت کرد. جمشید مشایخی، هنرپیشه پرسابقه تئاتر و سینما، نیز در این مراسم تندیس یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد و تندیس یک عمر فعالیت نوشتاری نیز به جمال امید، مورخ سینمای ایران، اهدا شد. محمد رضا لطفی آهنگساز و نوازنده چیره دست تار پس از 30 سال هفته گذشته در کاخ نیاوران به روی صحنه ظاهر شد و به مدت 3 شب به اجرای برنامه پرداخت. محمد رضا لطفی که سالها در خارج از کشور به سر برده بود، اخیراً به ایران بازگشته است و این کنسرت نخستین اجرای زنده او پس از 3 دهه در ایران محسوب می شود. محمد رضا لطفی در این کنسرت عمدتاً به داه نوازی کرد. این کنسرت در برگیرنده اشعار و موسیقی مورد علاقه سالیان اخیر لطفی بود که عمدتاً به موسیقی دراویش و خانقاهی نزدیک است. محمد قوی هل با تومک خود در این کنسرت محمد رضا لطفی را همراهی می کرد. ششمین جشنواره تئاتر زنان هفته گذشته کار خود را با تقدیر از ژاله اولو، فهیمه راستگار و توران مرزاتز هنرمند پیشکسوت تئاتر ایران آغاز کرد. برخلاف دورهای پیشین، تنها شرط شرکت در ششمین جشنواره تئاتر بانوان پرداخت موضوعی به زن اعلام شد. در دوره‌های قبل تنها نمایش‌هایی می‌توانستند در این جشنواره شرکت کنند که یا از نظر موضوعی به زن می‌پرداختند و یا دست کم نویسنده و یا کارگردان نمایش زن می‌بودند. برای نخستین بار در جشنواره امسال 5 گروه خارجی از کشورهای آلمان، فرانسه، هندوستان، افغانستان و ژاپن شرکت کردند. در ششمین جشنواره تئاتر زنان 5 کارگاه آموزشی برگزار می شود و 2 گروه از آلمان و فرانسه برگزاری 2 کارگاه را بر عهده دارند. رسید به قسمت دوم این برنامه، گفتگو با نیلوفر قادری نژاد. نیلوفر قادری نژاد متولد سال 1336، کار نقاشی را از کودکی آغاز کرد. او که جایگاه ویژه‌ای در نقاشی فیگوراتی به ایران دارد، به گفته یه بسیاری از منتقدان حوزه هنرهای تجسمی کاتکل ویتز ایران محسوب می شود. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می کنیم.
قادر نژاد، اولین تجربه هاتون از طراحی و رنگ به چه سالایی برمیگرده و در چه سنی واقعا فکر کردین که نقاشی تنها راه برای شماست؟
حقیقتش من از خیلی کودکی نقاشی رو شروع کردم، نیازش رو احساس میکردم، ولی تو سالای هنرستان بود که من این وضعیت جدی تر گرفتم و تو سالای دانشگاه دیگه واقعا حرفه‌ای کار میکردم.
شما چه سالی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدین؟ از حال هوا و فضایی که اون سالا تو دانشکده هنرهای زیبا بود میشه برای ما بگین؟ اینکه در واقع میخوام بدونم که اون اختلافایی که بر سر ایده و نوع نگاه اون سالا تو دانشکده هنر بود چی بود؟
اون سالی که من وارد دانشگاه شدم، یعنی 1954 بود، سال قبل از انقلاب بود، یه جو به خصوصی داشت دانشکده. خب نظرات مختلفی در مورد شیوه کار کردن بود که خب این اختلاف نظرها، یه سری کسایی که گرایش به نقاشی فیگوراتیو داشتن از جمله خود من به اون سمت رفتن، اون جنبه های فیگوراتیو که تو کار بچه ها بود و جنبه های اکسپرسیونیستی که بیشتر بود میچربید به اون تفکر مدرنیستی که خیلی از نقاشا اون موقع داشتن و خیلی از دانشجوها برعکس به نقاشی و طراحی فیگوراتیو گرایش داشتن به خاطر جوی که اون موقع
توی اون دوره. چه کسی بیشترین تأثیر رو روی نگاه شما داشت؟
بیشترین تأثیر رو آقای الفاس روی من داشت، چون در زمان دانشگاه نقاشی برام خیلی جدی شد و تو همون سالهایی که من دانشجو بودم نمایشگاه میذاشتم، خیلی حرفه‌ای کار میکردم.
شما جزو شاگردای آقای الخاص بودین، الان بعد از گذشت این سالها فکر نمی‌کنین که اکثر شاگردای الخاص توی یک جای کارشون خیلی به هم نزدیک میشه؟
من نظرم در این مورد فقط اینطور نیست. ممکنه همه فیگوراتیو کار بکنن، ولی اینکه شباهت الان اگر مثلا کار آقای سفرزاده، آقای جبیری، آقای سعدالدین، کار من، اینا رو کنار هم قرار بدین، هر کدوم شیوه خودشو داره. ممکنه توی مقطع زمانی آدم کارش نزدیک بشه به کار استادش، ولی بعد فاصله میگیره.
حالا قادر نجات، توی این سالها، مخصوصا این سالهای اخیر، خیلی بحث تئوری‌های هنر جدید و استفاده از مدیاهای جدید تفاوت پیدا کرده. من میخوام بگم با همه این جریان‌هایی که وجود داشته، این چرا شما هنوز از فیگوراتی فاصله نگرفت؟
من حقیقت شو بخواهم، اگه روزی به من بگن که تو میتونی نقاشی کنی ولی اجازه نداری فیگور بکشی، من نقاشی رو میذارم کنار. نه به خاطر هیچ دوز میتونی این قضیه نیست، فقط نیاز من اینو میخواهم. یعنی من اگر عواطف انسانی رو دوست دارم به تصویر بکشم، بلکه مسئله من اینه.
خانم قادر نژاد، لطف میکنین از روش کارتون بگین، نحوه طراحی، استفاده از رنگ، پرداختن به یک موضوع و اصلا یک اشاره بکنید به اینکه بیشتر تو چه ساعتهای شما نقاشی میکنید، تو چه حال هوایی باید برین که اصلا شروع کنید که یه تابلوی جدیدی رو خلق کنید؟
حقیقتش موقعی که من شروع میکنم به کار، تقریبا زمان آخر شبه که یه تمرکزی پیدا میکنم که تو نیمه های شب کار میکنم. همیشه به صورت آبستره کارم رو شروع میکنم. اگر چیزی تو ذهنم باشه از موضوع خاصی که گاهی اینطور هست گاهی هم نیست، گاهی خیلی فیل به داره کار میکنم، ولی اگه موضوعی هم تو ذهنم باشه باز هم با آبستره شروع میکنم. کم کم فیگورا انسان ها خودشون رو تو کار من نشون میدن، با طراحی بیشتر طراحی تو کار من خودشون نشون میده تا رنگ بارستری طراحی تو کار من. از موضوعی هم که استفاده میکنم، من چون همه به من میگن که تو سالای انقلاب خیلی اکسپرسیونیستی کار میکردی، حالا چرا نورومانتیک شدی یا چرا با اسطوره ها بیشتر الان داری کار میکنی؟ من خیلی فاصله نمیبینم، باز هم اینجا انسان دوستی و اومانیست تو کارهای من هست، من همون آدمم و تو این زهر بذاره تغییر پیدا کرد. به تازگی هم دارم رو کلاش کار کنم، میخوام یه المان امروزی تو کارم بیارم، از روزمرگی میخوام حرف بزنم که چقدر داره اون عواطف و اون اسطوره و اون ایدئال های بشری رو داره میپوشونه.
شما اشاره کردین خودتون در واقع به اینکه با خط بیشتر کنار میایین و در واقع از رنگ کمتر استفاده میشه توی کارتون، از چه تیپ رنگ هایی بیشتر تو کارتون استفاده میکنید و چه حسی به این رنگ ها دارین؟
در مورد رنگ ها خب خیلی حسی من برخورد میکنم با رنگ، خیلی سیستماتیک من کار نکردم رنگو، من بیشتر با طراحی اخت بودم، ولی رنگای متضاد بیشتر الان توی دوره هستن که بنفش خیلی تو کارهای من هست، به بنفشای مختلف از رنگای متضاد بیشتر استفاده میکنم بعد کنتراست خیلی شدید.
چقدر وامدار ادبیات بودین تو آثارتون؟ من میدونم یک دوره مثلا رو شاهنامه حتی کار کردین. میخوام بدونم اون اینطور ادامه پیدا کرده از ادبیات معاصر هم استفاده کردین یا اینکه نه فقط همون در واقع اسطوره ها بودن و مثلا متونی مثل شاهنامه.
از مسئله اسطوره ها اینطوری بگم که این حقیقتا از بچگی توی من یه مقدار پرورش پیدا کرد، بلکه من قصه هایی که میشنیدم از زبون بزرگتر و مادرم اینا خیلی رو من تأثیر میذاشت. من خیلی بچه بودم که با تخیلم زندگی میکردم و اینا رو تو ذهنم هی بازسازی میکردم، هی مرور میکردم. همطور که بزرگتر شدم و برخورد کردم به متنای قدیمی، خیلی رو من تأثیر زیادی گذاشت. یهو دگرگون میشدم، یهو احساس میکردم که حالا میتونم خیلی چیزا خلق کنم و اشعاری که الان معاصرم هستن، خیلی از کارهای نیمایوشی فاقه شاملو، خیلی اینا رو من تاثیر زیادی میذاره. من فکر میکنم اگر ادبیات رو من اثر گذاشت به صورت تصویر خودشو نشون داد، یعنی اینا تبدیل شد به عناصر تصویری.
شما دوره که در واقع همون سالای انقلاب خیلی از نقاشا من صحبت کردم و همتون یا خونده شده که اون دوره شما طراحی خیلی بی‌نظیری داشتین روی دیوارهای دانشگاه تهران و اینا، یه اشاره به اون حال و هوا و اون طراحی‌ها می‌کنین؟
اون سالی که من تو انقلاب کار می‌کردم، سالای انقلاب بود، همونطور که جب همه رو تحت شعاع قرار داده بود، تو خیلی جنبه‌های اومانیستی توی من قوی بود از همون موقع، من زیاد کار میکردم و خیلی دنبال طراحی های شعارگونه من نبودم. اگه کارهای منم چند تاییش که مونده خیلیش از بین رفته، ولی اون چند تایی که مونده نگاه کنید همون از زندگی همون صفای نفت و فضاهایی که اون موقع میدیدم از تظاهرات، ولی اصلا شعارگونه نیست. خیلی توی فضاهای اون موقع بودم و خب رو در رو با مردم در تماس بودم، تو خیابون کار میکردم گاهی وقت، شاید به خاطر همینه که تأثیرش مونده مثلا راجبش صحبت میکنم، ولی این که منو نقاش زمان انقلاب فقط بدونم نمیپسندم، گاهی هم ناراحت میشم. و این که من فقط مال اون سالا نبودم، من از اون سالا به بعد هم خیلی کار کردم، الان هم کارامو به اندازه اون موقع دوست دارم.
آخرین سوال، این روزها فضای نقاشی ایران هم خیلی متفاوت شده، خیلی از هنرمندا که بر اساس تئوریای روز دارن کار میکنن، خب از طرفی هم تعدادی دارن در خلوت خودشون از نگاه خودشون استفاده میکنن و روی همون مسیر دارن راه میرن. نگاه شما چی هست به این وضعیتی که الان توی نقاشی معاصر ایران وجود داره؟
من فکر میکنم که اگه ما خیلی سعی کنیم به روز و به مد حرکت کنیم راه اشتباه میریم. باید برگردیم به درون خودمون. من فکر میکنم همون خاطرات و همون شخصیتی که خود ما داریم و داریم تو شب زندگی میکنیم، به هر حال عواطفی توی ما وجود داره که ممکن خیلی جاهای دیگه نباشه، به خاصی تو ایرانی ها هست. باید برگردیم به اصل. من زیاد صحبت هویت رو نمی‌کنم، چون وقتی حرف از هویت میشه خیلی ها میرن سراغ المان‌های خیلی دستمالی شده، خیلی دنبال آوانگارد بودن. من به خصوص نیستم، برای اینکه هر کاری بکنی اون طرف دنیا یکی قبلا شروع کرد، استفاده باید کرد از تاریخ هنر، ولی اینکه خیلی بخوای دنبال اون کار باشه اون وقت اون اصل تو اون احساسات در ذهن میره. من فکر با آدم باید خودش باشه.
با تشکر از نیلوفر قادری نژاد و شما که تا این لحظه با ما بودید، پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری
مجله فرهنگی رادیو فردا را میبندیم، اما تازه های ورزشی را باز میکنیم. با فریبرز قلی‌باز همراه میشویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در مقابل تیم ملی چین با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. در این مسابقه که از گروه سوم عصر امروز در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور در مالزی برگزار شد، ابتدا تیم ملی چین در دقایق 7 و 33 دو گل وارد دروازه ایران کرد، اما بازیکنان ایران در دقایق 45 و 74 توسط فریدون زندی و جواد نکونام گلهای خورده را جبران کردند و در پایان دو تیم به نتیجه مساوی 2-2 رسیدند. جواد نکونام زننده گل دوم تیم ملی فوتبال ایران در پایان این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. در حال حاضر و با توجه به نتیجه بازی امروز در جدول رده‌بندی گروه سوم جام ملت‌ها، تیم چین با کسب 4 امتیاز در مکان اول ایستاد. تیم ایران با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان دوم قرار گرفت. ازبکستان با 3 امتیاز سوم است و مالزی بدون امتیاز در جای 4 قرار دارد. دو بازی آخر گروه سوم برای تعیین دو تیم صعود کننده به مرحله 1/4 پایانی روز چهارشنبه به طور همزمان برگزار می شود که طی آنها ایران با مالزی و چین با ازبکستان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم های ملی برزیل و آرژانتین، دو قدرت فوتبال جهان، در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت ایران در فینال 42مین دوره مسابقات جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا به میدان می‌رود. راه راه پوشان آرژانتینی تا کنون 14 بار فاتح کوپا آمریکا شده‌اند، اما طلایی پوشان برزیل 7 عنوان قهرمانی این بازی‌ها را در کارنامه دارند. تیم آرژانتین 14 سال است که این جام را نبرده، اما برزیل در دوره قبل این بازی‌ها در کشور پرو در دیدار پایانی در ضربات پنالتی با شکست آرژانتین جام قهرمانی را بالای سر برد. به نظر بسیاری از کارشناسان فوتبال، دیدار تیم‌های برزیل و آرژانتین می‌تواند یکی از زیباترین و باکلاس‌ترین بازی‌های فوتبال سال جاری باشد. و در نخستین روز از مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان، تیم‌های اتریش و جمهوری چک با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه نهایی صعود کردند. در این بازی‌ها که در کشور کانادا در حال پیگیری است، دیشب تیم اتریش در وقت اضافه با نتیجه 2-1 آمریکا را برد و جمهوری چک هم پس از تساوی 1-1 در وقت معمولی و اضافه در ضربات پنالتی 4-3 اسپانیا را شکست داد. در همین چارچوب امشب دو دیدار دیگر 1/4 نهایی انجام می شود که تیان شیلی با نیجریه و مکزیک با آرژانتین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
مسابقه ایران و چین امروز 2-2 مساوی شد. اگه تو خبرهای آقای قریب نبود من تکرار می‌کنم. بله، به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. اجازه بدهید پیش از هر چیز مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها و خبرهایی که امروز در طول دیگر بخش های خبری شنیدید. از ایران می شنویم نخست، جایی که سخنگوی وزارت خارجه این کشور می گوید فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی تعطیل یا متوقف نمی شوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که با جمهوری اسلامی به توافق رسیده است تا بازرسان آژانس در اواخر ماه جاری میلادی تا دو هفته دیگر از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید کنند. افراد مسلح امروز یک شنبه 5 مرزبان عراقی را در نزدیکی مرز پنجوین در کردستان عراق و نزدیکی مرز ایران کشتند. در کره شمالی قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پس از دیدار از نیروگاه هسته‌ای یونگ‌بیون در تعطیلی راکتور هسته‌ای این نیروگاه اتمی را تایید کنند. همکارانم با شما خواهند بود در بخش‌های دیگر خبری. امیدوارم که عصر خوشی را پشت سر می‌گذارید. شب خوشی خواهید داشت و فردا